منتخبتون شبکه رادیوی فرهنگ. عزیزان، در ادامه برنامه ها در بخش دوم در این فرصت نوبت میرسه به برنامه زنده کافه کتاب که همکاران خوب بنده این برنامه رو تقدیم شما میکنن. تقاضا میکنم که بشنوید.
کافه کتاب. برنامه ای از گروه کتاب رادیو فرهنگ.
به نام خدا. سلام، به کافه کتاب خوش آمدید. دوره همه اهالی کتاب و واژه و کلمه است. اینجا صحبت از آگاهی و اندیشمندیه. اینجا کتابای خوب و در کنار هم ورق میزنیم و از خنکای این تورق جانمون تازه میشه. درهای کافه کتاب به روی شما بازه، بفرمایید. شماره پیام کوتاه این برنامه 3558. ۲۲۰-۵۸۲-۰ و ۲۲۰-۴۸۵ هم شماره تلفن های ما هستند. اما چند خبر از دنیای کتاب. مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران در دیدار با ناشران روسی گفت شرایط برای همکاری‌های فرهنگی میان ایران و روسیه فراهم است. با هدف تسهیل دسترسی مخاطبان به تعداد بیشتری از کتاب‌های منتشر شده در کشور از طریق سامانه خرید از کتاب فروشی، ناشرها نسبت به دریافت اعلام وصول کتاب‌های خود اقدام کنند. عضو هیئت علمی گروه زبان روسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران در نشست روسیه و فرصت‌های ترجمه معکوس بر توجه به سلیقه مخاطبان روس در بحث نشر کتاب تاکید کرد و گفت اکنون بخش بسیار بزرگ از آثار ایرانی که به روسی ترجمه می شوند کتاب‌های مذهبی هستند. این در حالی است که وقتی نظرسنجی‌های روسیه را نگاه و سلیقه خوانندگان را بررسی می کنید متوجه می شوید که کتب مذهبی آخرین جایگاه را دارد و آنها بیشتر به تاریخ و زندگی نامه علاقمندند. غلامعلی حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی در مراسم رونمایی کتاب 14 ترکیب بند آیینی به قلم نغمه مستشار نظامی تاکید کرد که پس از انقلاب اسلامی و به ویژه در سالهای اخیر به دلیل توجه و عنایت ویژه و پافشاری مقام معظم رهبری بر مقوله شعر و ادبیات به عنوان امری بنیادین با رشد کمی و کیفی شعر آیینی روبرو هستیم. همزمان با برگزاری پویش همخوان، ترجمه ترکی رمان پیامبر بی معجزه منتشر شد. این کتابی است از نشر ساد که در 14 دوره جایزه ادبی جلال در فهرست 5 نامزد رهیافته به مرحله نهایی داستان بلند و رمان قرار داشته و از سوی انتشارات فتا در ترکیه منتشر شده. برای اطلاعات بیشتر درباره این رخداد با نویسنده محترم کتاب ارتباط تلفنی برقرار کردیم. آقای محمد علی رکنی، سلام عرض می‌کنم، روزگار شما به مهر.
من هم فرمایت بکنم خدمت شما، وقتتون بخیر و همه شنوندگان عزیزتون، خواهش میکنم در خدمتون هستم.
متشکرم و لطفا درباره کتاب برام توضیح بدید، درباره پیامبر بی معجزه.
پیامبر بی معجزه تقریبا برای یک سال هست که منتشر شده و الحمدلله با استقبال خوبی هم روبرو شده و چند چاپ خورده، هم توی نسخه چاپی و هم نسخه دیجیتال. الان هم که الحمدلله به ترکی به همت نشر و کمک دوستان اینها ترجمه شده و راهی بازار ترکیه شده و فکر کنم نزدیک 400-500 نسخه هم اینطور که من از دوستان پرسیدم اونجا مثل که فروش رفته، اونجا هم الحمدلله استقبال خوب بوده.
درباره خود داستان لطفا برای مخاطبان ما میفرمایید کمی.
داستان رو من اگه بخوام بگم به شکلی که حالا سپویل نشه و شنوندگان عزیز هم حالا تمایل داشته باشن و اینکه اگر فرصت دارن یک نگاهی به کتاب بیاندازن، من میتونم بگم کتاب در دو بخش داستانش پیش میره. یک بخشش در بخش ظاهری کتاب، حوادث بیرونی کتاب هست که قصه یک روحانیه که میره برای تبلیغ و اسیر اشرار میشه و اونجا تمام باورهاش و اعتقاداتش حالا در مرحله امتحان قرار میگیره و در زیر متن داستان و در معنای داستان مسئله انسان، ترس، آزمایش، امتحان، تنهایی و اینها بهش پرداخته میشه که حالا به هر حال هر کسی در یک مخلکه یا در یک بزنگاهی اون عیار واقعی درونیش مشخص میشه و سنجیده میشه و یک سیری رو هر انسانی برای اینکه به یک تکاملی، به یک شکوفایی که برسه داره. خواهش.
کتاب دیگر شما سنگی که نیفتاد هم در جشنواره شهید غنیپور مورد تشویق و تحسین قرار گرفت و از برگزیده ها بود. بگید که دغدغه هایی که در کتاب هاتون دنبال میکنید چی هست آقای رکنی و فکر میکنید چی اونها رو متمایز میکنه از دیگر کتاب ها؟
خواهش میکنم. این لطف شما، ممنونم. ولی سنگی که نیفتاد هم مسئله شک و ایمانه، شک و یقینه و من فکر میکنم چیزی که برام اهمیت داشته و شاید تونسته تا اندازه نظر مخاطبین رو جلب کنه این هستش که من سعی میکنم داستان شرقی بگم و داستانها ریشه در باورها و سنت همین مرز و بوم داشته باشن، چیزی که مردمان ما با های زندگی کردن، بهش باور دارن، براشون ملموسه و در این حال در معنا نمونه داستان و قصه پرکشمکش و جذابی رو هم داشته باشه که مخاطب رو به قول نویسنده ها اون قلاب رو بیاندازن و مخاطب درگیر ماجرا و قصه هم بشه.
خیلی هم خوب و موفق هم بودید. امیدوارم که همچنان خوش بدرخشید آقای رکنی و برای شما آرزوی موفقیت میکنم و باهاتون خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. متشکرم. خدا نگهدار.
درود بر شما. خداحافظ. با نویسنده رمان پیامبر بی معجزه صحبت کردیم.
کافه کتاب.
ساعت 18:39 است. شما این برنامه رو روی موج اف ام ردیف 106 از شبکه رادیویی فرهنگ میشنوید.
اربعین حسینی صلح‌آمیزترین پیاده روی جمعی جهانه. تو این پیاده روی مسافت 80 کیلومتری نجف تا کربلا رو با طی کردن 1452 عمود تجربه می‌کنیم. طی کردن این مسافت اگه بدون توقف باشه 20 تا 25 ساعت طول می‌کشه و از اونجا که بدن انسان برای 25 ساعت پیاده روی مستمر ساخته نشده، عملاً 2 تا 3 روز پیاده روی خواهیم داشت. در 2 سال گذشته کرونا حضور ایرانی‌ها و سایر خارجی‌ها رو در عراق کم رنگ کرد. سفر. اما امسال با برداشتن محدودیت‌های سفر، مجدداً شاهد حضور میلیونی ایرانی‌ها در این پیاده‌روی خواهیم بود. البته با یک تفاوت بزرگ، این اولین بار در دو دهه گذشته است که تابستون برای پیاده روی اربعین به سرزمین سوزان عراق میریم. گرمای بالای 50 درجه در روز مخاطرات و سختی های این سفر رو دوچندان میکنه. بنابراین امسال لازمه پیاده روی در روز اون هم با لباس سیاه رو کنار بذاریم. شبها پیاده روی کنیم و روزها استراحت. لازمه اصول اولیه پیاده روی رو بیشتر رعایت کنیم. از انتخاب کفش مناسب تا همراه بردن کوله بار سبک و البته راه رفتن صحیح. لازم حواسمون باشه که سفر امسال برای افراد آسیب پذیر به خاطر گرمای سوزان مخاطرات بیشتری داره. اگه میخوایم اونا رو به این سفر سخت ولی شیرین ببریم، باید خیلی بیشتر مراقبشون باشیم. این یک اربعین متفاوته.
خوش به سعادت همه کسانی که توفیق دارند در راه دوست گام بردارند و عازم این پیاده روی و این سفر لبریز از عشق هستند. ابتدای برنامه که خبرهای کتاب رو مرور میکردیم، خبری براتون خوندم درباره نشست روسیه و فرصتهای ترجمه معکوس و صحبتی که عنوان شده بود این که نظرسنجیهای روسیه نشون میده که اونا خیلی علاقمند هستن به تاریخ و زندگی نامه، اما آنچه که ما ترجمه میکنیم برای اونها چیزی غیر از این هاست. حالا برای اینکه بیشتر در این باره بدونیم، قرار هست که ارتباط تلفنی برقرار کنیم با معاون پژوهشی دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی دانشگاه علامه طباطبایی. آقای دکتر عبداللهی حالا با ما هستن در کافه کتاب. سلام عرض میکنم، روز خوش.
سلام، وقت شما بخیر باشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر عبداللهی. خواهش میکنم ابتدا درباره این نشست برای مخاطبان ما توضیح بدید و آنچه که درش رخ داد تا بعد بریم سراغ جزئیات بیشتر.
من مجدد سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی، خدمت شنوندگان عزیز. نشستی که دیروز برگزار شد با عنوان فرصت‌های ترجمه معکوس در روسیه، نشستی بود که به همت در واقع ما وزارت ارشاد و طرح گرانت وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی برگزار شد. به صورت خیلی خلاصه در این نشست ظرفیت هایی که هست در روسیه و دیدگاهی که حالا نظر شخصی بنده بود در خصوص اون زمینه هایی که برای همکاری در حوزه نشر و چاپ کتاب در روسیه وجود داره رو ما اونجا بحث کردیم و یه مقدار هم در خصوص ساختارهای فنی و نحوه چاپ کتاب در روسیه اونجا بحث و گفتگو شد.
بله، میزان علاقمندان به زبان روسی در کشور ما چقدر هست؟ با یکی از دوستان مترجم صحبت میکردم، مثلا ایشون میگفتن علارغم مراودات زیادی که به واسطه تجارت با چین داریم، اما مترجم چینی، مترجم زبان چینی خیلی خیلی کم داریم توی کشورمون.
بله.
وضعیت درباره زبان روسی چگونه است؟
با توجه به اینکه روابط دو تا کشور ایران و روسیه، به هر حال ما کشور ما ایران و روسیه از طریق دریای خزر همسایه مستقیم محسوب میشیم، با توجه به اینکه روابط ما در چند سال اخیر خیلی رشد مناسبی داشته به خصوص در حوزه سیاست، حالا اگر زمان باشه میتونم توضیح بدم که البته این خودش یک آفته که روابط ما خیلی متوازن رشد نکرده و بیشتر حوزه سیاست هست که پررنگ روابط نزدیک دو تا کشور و حوزه های فرهنگی اجتماعی گردشگری خیلی پررنگ نیست، ولی خوشبختانه در حال حاضر زبان روسی خیلی ازش استقبال شده در ایران. ما در 11 دانشگاه زبان روسی رو داریم. دو تا دانشگاه ما مقطع دکترا رو هم دارن، دکترا هم دانشگاه تربیت مدرس و مترجمین برجسته‌ای هم که امروز به در واقع امر ترجمه مستقیم از زبان روسی به فارسی همت کردن و آثار خیلی خوبی رو مستقیما ترجمه کردن، همه دانش آموخته های همین دانشگاه هستن و این نشون میده که سطح کیفی آموزش زبان روسی هم در دانشگاه ما الحمدلله خیلی خوب هست. و اتفاقا این گروه های زبان روسی در دانشگاه های متعددی که در ایران الان حضور دارن یه موتور محرکی شده که روابط علمی بین دانشگاه های ایران روسی هم در بحث دیپلماسی علمی ما هم خیلی پررنگتر بشه و ما هر روز شاهد هستیم که دانشگاه های حالا مختلف در حوزه علوم انسانی فنی برنامه مشترک دارن با دانشگاه روسیه. و اتفاقا در دوره کرونا یکی از فرصت هایی که ایجاد شد این بود که همکاری های مجازی ما با دانشگاه های روسیه هم خیلی توسعه پیدا کرد. مثلا در دانشگاه علامه طباطبایی ما تونستیم در این دوره در دوره کرونا خدمتتون عرض بکنم، علاوه بر برنامه های مشترکی که در حوزه علوم سیاسی و سایر علوم داشتیم، در حوزه تخصصی ادبیات روسیه هم یه نشستی رو در خصوص ادبیات تطبیقی در روسیه داشته باشیم، دوره های دراز مدت 3 ماهه آموزش زبان روسی رو داشته باشیم به صورت مجازی برایگان. و در حال حاضر که درها باز شده و کرونا کم رنگ تر شده هم باز روابط همچنان توسعه پیدا کرده و فکر میکنم آینده درخشان انشالله در حوزه زبان روسی در ایران در آینده هم متصور هست.
آقای دکتر عبداللهی، آنچه که فرمودید این انتظار رو در ما ایجاد میکنه، وقتی مترجمان زیادی داریم در دو کشور، تبادلات فرهنگی و به طور مشخص درباره کتاب اگر بخوایم صحبت کنیم باید خیلی زیاد باشه بین کشور ما و بین کشور روسیه. در حوزه کتاب مشخصا برامون بگید اینکه ما چه کتابهایی بر اونها ترجمه کردیم و بالعکس چه کتابهایی بیشتر مورد استقبال قرار گرفتن در ایران از نویسندگان روسی.
خدمتتون عرض می‌کنم، ببینید برای مدت طولانی ترجمه ادبیات کلاسیک روسیه در ایران خیلی باب بوده و دلیل اون هم این بود که این آثار به زبان‌های اروپایی ترجمه شده بودن. اکثر ترجمه‌هایی که قبل از این انجام می‌شد از آثار روسی، حالا بخوام نام ببرم نویسنده‌هایی که خیلی در بازار نشر ایران شناخته شده هستن، آقای چخوف، تالستوی، داستایفسکی، اینا نویسنده‌هایی هستن که در حالا چخوف و داستایفسکی و تالستوی همیشه جزء پرفروش‌های بازار ایران بودن. و این کتاب‌ها با توجه به اینکه به زبان‌های انگلیسی، فرانسه ترجمه شده بودن، خب پرتعداد از این زبان‌ها، یعنی به صورت با زبان واسط به زبان فارسی ترجمه شده بودن. الان نسل جدید ما، نسل جدید مترجمین ما که همه دانش آموخته زبان روسی هستن، مسلط هستن به زبان روسی، مستقیما شروع کردن به ترجمه. اگر نگاهی بندازیم به بازار نشر و انتشار کتاب‌های روسی، تعداد عناوین کتابی که از روسی به فارسی ترجمه شده بسیار پرتعداده. یعنی در کتابشناسی آثار ترجمه شده به زبان فارسی که 1394 منتشر شده، حدود 1200 عنوان کتاب اونجا، 1394 یعنی این آمار مال 7 سال پیشه، 1200 عنوان کتاب منتشر شده که بعد از اون تاریخ هم من نگاه کردم یه چیزی حدود 2300 عنوان اضافه شده
و همچنان از ادبیات کلاسیک یا نویسندگان متأخرشون هم مورد استقبال.
بله، اتفاقا تغییری که ایجاد شده الان رویکرد مترجمین ما رفته به سمت آثار جدید و نویسندگان معاصر و خب کتاب‌های خیلی خوبی هم در همین چند سال اخیر منتشر شده که به چاپ‌های چندم هم رسیدن، همه مستقیم ترجمه شده و خب ترجمه‌های خیلی خوبی هم هست. اما اگر به بازار کتب ایرانی در روسیه نگاه کنیم، ما تا 1394 200 عنوان کتاب رسماً در کتابشناسی اومده و بعد از اون هم من باز نگاه کردم یه چیزی حدود 100 تا 150 عنوان دیگه هم وارد بازار شده.
بله،
ولی اگر به ترکیب کتاب‌هایی که ترجمه شده در بازار روسیه نگاه کنیم، همونطوری که حضرت عالی هم در خبرها گفتید، بیشتر کتب مذهبی هست و واقعا کار بزرگی هست، بسیار کار میمون و مبارکی هست. ترجمه این آثار، بالاخره قرآن، تفسیر قرآن، کتاب‌های استاد شهید مطهری، اینا همه خیلی مؤثرن در بازشناسی و نمایوندن اون دیدی از اسلام که ما داریم و مخاطب روس رو میتونه با در واقع افکارهای ما در این حوزه آشنا کنه. ولی بحثی که من میکنم میگم در کنار این آثار که واقعا بازم تاکید میکنم انتشار اونها هم اولویت داره و بسیار کار مهمی هست، میشه یک نیم نگاهی هم به سلیقه مخاطب روس داشت که این امر زمینش برای اینکه این محقق بشه این هست که شما بتونید بازار روسیه رو بشناسید. مؤسساتی در روسیه هستن که مطالعات اجتماعی انجام میدن، یک نمونهش مؤسسه سنجش افکار عمومی روسیه است.
بله.
که در سایت رسمیشون اگر برید، من این اطلاعاتی که دادم دیروز هم در جلسه گفتم از سایت اونهاست، به صورت رسمی هم منتشر بله. شده. علاوه بر این که آمار میده که آقا جامعه خوانندگان و کتابخونهای روسیه کی هستن، که آمار واقعا جالبی هم هست، حالا نمیدونم اگر علاقه من هستید میتونم باز اینجا هم اون آمار رو
خیلی کوتاه بفرمایید، خواهش می‌کنم
دارم خدمتتون عرض کنم که مثلا جوانان 18 تا 24 ساله روسی 83% کتاب میخونن، 25 تا 34 ساله ها 61%، و در خصوص آمار کتبی که اینها مطالعه میکنن مثلا افراد بالای 60 سال متوسط 7 کتاب در 3 ماه کتاب میخونن، و در خصوص سلیقه‌شون هم در همون سایت ها اومدن بررسی کردن بر اساس میزان فروش آثار دارم خدمتتون عرض کنم. در جایگاه اول رمان های تاریخی، زندگی نامه ها و کتب تاریخی هستن، جایگاه دوم کتاب های کودکانه، جایگاه سوم رمان های پلیسیه، و جایگاه چهارم علمی تخیلی، ادبیات کلاسیک روسیه و خارج، رمان های ترسناک و بعد روانشناسی. خوشبختانه حرکت مثبتی که الان انجام شده مثلا در بعضی از انتشاراتی که در روسیه ایرانی که در روسیه فعال هستن اینه که در کنار نشر آثار مذهبی فاخر ما
بله.
اومدن و آثار معاصر ما رو هم در حال انتشارش هستن. خیلی حرکت خوبیه، بازخورد خیلی مثبتی در بازار روسیه داشته. همین پریروز، یعنی 2 روز پیش که نمایشگاه کتاب مسکو داستانخوانی کودکان رو داشتن، یعنی انتشارات صدرا بله. این مراسم رو برگزار کرده بود، من دیدم خیلی استقبال شده بود. همین انتشارات داستان‌های کودکانه رو منتشر کرده، مثلا شکرستان رو منتشر کرده، من او رو منتشر کرده، و اینها در واقع یک حرکتی هست که آهسته اما اگر تداوم داشته باشه رفته رفته میتونه ما رو به بازار روسیه، به مخاطب روسیه، به کتابخانه‌های روسیه معرفی کنه که کشور ما ایران هم دارای ادبیات غنی هست، معاصر منظورم، چون روس‌ها با آثار کلاسیک ما بله. از جمله خیام کاملا آشنا هستن و خیلی هم پرفروش هست کتاب‌های روایات عمر خیام، و آثار نوین ما در واقع معاصر ما، داستان‌های ما، رمان‌های ما مخاطب داره، به شرطی که ما بتونیم ذائقه مخاطب روس رو
بله.
در واقع بهش توجه کنیم و در کنار اون بتونیم با سایت‌ها و مراکزی که فروش و توزیع این کتب رو برعهده دارن یک همکاری نزدیک داشته باشیم، چون الان در روسیه سایت های بسیار قوی مثل اوزون، لیترس هستن که
بله.
فروش رو انجام میدن، و من روند رو مثبت ببینم خدا رو شد، این مسیر داریم گام برمیداریم، ولی خب باید در نظر داشت که این کارها و در کنارش توسعه زبان فارسی در روسیه، توجه به کرسی های زبان فارسی در بله. دانشگاه‌های روسیه بسیار با اهمیته، چون این کرسی ها و گروه های زبان فارسی در روسیه هستن که دارن مترجمین آینده زبان فارسی رو تربیت میکنن، نیازمند سرمایه گذاری هست. باید ما در این حوزه سرمایه گذاری کنیم، چون بدون سرمایه گذاری قطعا اون اهدافی که مد نظر ما هست محقق نخواهد.
بسیار خوب، از توضیحات شما خیلی متشکرم آقای دکتر عبداللهی، و باهاتون خداحافظی میکنم.
آرزوی سلامتی دارم.
سپاسگزارم. با معاون پژوهشی دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی دانشگاه علامه طباطبایی صحبت کردیم.
کافه کتاب. شنبه تا چهارشنبه 18:30 تا 19:30. کافه کتاب.
از نویسندگان محترم، چاپخونه ها، انتشارات، تقاضا دارم کتاب رو خلاصه نویسی کنن. من خیلی تجربه دارم در کتاب خوندن. کتاب 100 صفحه است، میخوام فقط 10 صفحهش مفیده، بقیهش نه اینکه مضره، ولی بخونیم نخونیم فایده نداره. بخونیم چیز آباد نمیشه، نخونیم چیز خراب نمیشه. دستبندی کنن، کتاب خلاصه میکنن، قشنگ چاپ کنن، جاذبه داشته باشه. کتابخونی در ایران کم شده متاسفانه. به قول حاجی قرائتی، ساندیو فروشی شلوغه، کتاب فروشی خلوته. چرا؟ چون جاذبه ندارن کتابا. کتاب نیم 100 صفحه، 200 صفحه است، خب 20 صفحه، 30 صفحه مفیده. مفید، خلاصه کوتاه، مفید، کتاب خلاصه شده خیلی خوبه. سلامات از اهواز.
جان منی، جان منی، جان من، آن منی، آن منی، آن من، شاه منی، لایق سودای من، قند منی، لایق دندان من، قند منی، نور منی باش در این چشم من، چشم من و چشمه حیوان من، گل چطور را دید به سوسن بگاه، طرف من آمد به گلستان من، قند منی، نور منی باش در این چشم من، چشم من و چشمه حیوان من، از دو پراکنده تو چون بگو، زلف تو و حال پریشان من، دست فشان مست کجا میروی، پیش من آه ای گل خندان من، قند منی، قند منی، ای رسن زلف تو پابند من، چاه زنخدان تو زندان من، جان منی، جان منی، جان من، آن منی، آن منی، آن من، شاه منی، لایق سودای من، بند منی، لایق دندان من، ای رسن زلف تو پابند من، چاه زنخدان تو زندان من، جان منی، جان منی، جان من، آن منی، آن منی، آن من، شاه منی، لایق سودای من، پند منی، لایق دندان من،
ساعت 18:58 دقیقه است و ما با کافه کتاب همراه شماییم. کتاب خانه‌دار مبارز، خاطرات شفاهی سید اقدس حسینیان از مبارزان انقلاب در مشهد به قلم مرضی زاکری، کاری از انتشارات راه یار، چاپ و روانه بازار نشر شد. برای اینکه اطلاعات بیشتری درباره این کتاب داشته باشیم، با نویسنده‌اش ارتباط تلفنی برقرار کردیم. خانم مرضی زاکری حالا با ما هستند. سلام عرض می‌کنم، روز خوش.
سلام علیکم، روز شما خوش باشه.
خیلی متشکرم خانم زاکری. هم میخوام درباره خودتون برامون بگید و هم درباره کتابتون. اول از کدوم شروع کنیم؟
حرف شما بفرمایید.
خواهش میکنم. خواهش میکنم درباره خودتون اول بفرمایید، از فعالیت هاتون برامون بگین.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من مرضیه زاکری هستم، نویسنده یه کتاب خواندار مبارز. حوزه کاری من بحث تاریخ شفاهیه.
بله.
تاریخ شفاهی، حالا بیشتر مقطع انقلاب، و تا الان تا قبل از کتاب خانگان و